سالم میاد ناله ای زد، روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا، یا ابوالحسن یا علی، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. ولایت عملی، ولایت عملی وجود مقدسه زینب کبرا سلام الله علیها تو عمل. افرادی در طول تاریخ بودن مثل زبیر، ولایت نظری رو داشتن و در مقطع خاص ولایت عملی رو هم داشتن، اما در گذشت روزگار و امتحانات و ابتلاعات هم اون ویژگی اول یعنی بندگی خدا را از دست دادن و هم ویژگی دوم. وقتی امیرالمؤمنین رو دست بسته آوردن مسجد، کسی که شمشیر کشید کمک علی ابن ابی طالب، یکیش زبیره. امیرالمؤمنین فرمود هر کی میخواد کمک من بکنه سرش رو بتراشه بیاد مسجد. 4 نفر اومدن، یکیش زبیره. اما این زبیر چه رخ میده؟ بعد از مدت زمانی که علی خانه نشین میشه، این زبیر میاد جنگ جمل رو میندازه، همون بندگی خدا رو از دست میده، هم این ولایت عملی رو از دست میده. زیاد بودن این افراد. فقط یه مصداق دیگه عرض کنم رد شم به اصل بحث بپردازم. پیرمردی 4 مرتبه فاصله میان کوفه تا مکه رو میاد، یه بار نامه مردم رو میاره، سید و شهدا جواب میده بر میگردونه، طاقت نمیاره دوباره میاد به سمت سید و شهدا، با ابی عبدالله از مکه میاد به سمت کربلا. این پیرمرد، این فاصله 1000 کیلومتری از کوفه تا مکه رو طی میکنه. شد روز عاشورا، اومد عرفان، معرفت، ببینید چقدر بالاست. ولایت عملی یعنی این. اومد مقابل ابی عبدالله، آقا من قدرت ندارم شمشیر دستم بگیرم، ببین شمشیر میلرزه. نرف یه گوشه بشینه نگاه کنه، ابا من دیگه پیرم. نه، اومد عرض کرد آقا داری نماز میخونی، اجازه میدی من در مقابلت وایسم؟ اگه اینا تو رو تیر بارون کردن تیرا به من بخوره. 13 تا چوبه تیر رو با سینش گرفت، یه چوبه تیر دیگه داشت از دستش در میرفت، صورتش رو کج کرد، خورد تو صورتش، افتاد رو زمین. ابی عبدالله سرش رو به دامن گرفت، یه جمله به ابی عبدالله عرض کرد و جان داد. تا دید سرش رو دامن سید و شهداست، یه نگاه کرد، آقا اوفی تو، من وفا کردم، راضی شدی از دست من. این ولایت عملیه. این وجود مقدسه متصف به این دو ویژگی بود، یک عبادت و بندگی خدا، دوم ولایت عملی. هیچ کس بعد از من از مدینه خارج نشه سمعن و طاعتا، نشست در مدینه. محوریت خاندان موسوی رو بعد از خروج امام رضا علیه السلام از مدینه و اومدنش به سمت طوس، وجود مقدسه فاطمه معصومه عهده‌دار بود. وارد ایران شد، به هر شهری که رسید بیبی افشاگری کرد، اهل بیت رو معرفی کرد، حکومت وقت رو به مردم معرفی کرد، اینا را همه رو داره. قرائنی هست و شواهدی هست که خروج حضرت از مدینه به امر حضرت رضا علیه السلام بوده، لذا بیبی اومدن. من این ویژگی ها را عرض بکنم، زیاد وقتتون رو نگیرم، سفره عزاداری باید بیشتر پهن بشه و بهره ببریم از بلبلان حسینی و ذاکرین اهل بیت علیه السلام. ویژگی عالمه بودن و محدثه بودن در بسیاری از احادیث، یکیش حدیث قدیره، یکیش من مات علی حب آل محمد مات، در سلسله سند نگاه کنید نام وجود مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها برده شده. جایی که اومدن یه سری نامه آوردن برای بابای حضرت، حضرت برداشت این نامه ها رو جواب داد. آقا موسی بن جعفر نگاه کردن، دیدن دخترشون جواب داده، این جمله رو موسی بن جعفر برای دخترش گفته و قبل از او پیامبر عظیم الشان اسلام برای مادر ما زهرای مرضیه، تا نگاه کرد رو کرد به دختر و فرمود فداها ابوها، بابات به قربون تو دختر بره. کوثر این بیبی، کوثر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها است. نس ما چند تا فاطمه داریم، هر کدومشون کوثر دارن. فاطمه زهرا سلام الله علیها با این نسلی که از خودش به جا گذاشته نام پیغمبر ادامه داره. دوم فاطمه بنت اسد سلام الله علیها با علی ابن ابی طالب اون منشأ برکات و آثاره. سوم فاطمه کلابیه مادر ابوالفضل العباس علیه السلام و بر مادرش سلام و صلوات، این وجود مقدسه وقتی وارد خانه علی شد به امیرالمومنین عرض کرد آقا اسم منو عوض کن، به من فاطمه نگید، چون نمیخوام اینا حس کنن من اومدم مادرشون بشم، من اومدم کنیزیه اینا رو بکنم. او هم با ابوالفضل شد کوثر. این وجود مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها با این که ازدواج نکرد در سن 27 سالگی ظاهراً باید گفت به شهادت رسیده بیبی، نباید به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه، الان مجال نیست بخوام توضیح بدم. این وجود مقدسه خودش شد منشأ خیرات و برکات. افرادی که دور این بیبی حلقه زدن، رجل من اهل قم ید الناس الی الحق، یه مردی از این قم مردم رو به سمت خدا دعوت میکنه. یجتمع معه قوم کزبر الحدید یا زبر الحدید، مردایی میان دور این مرد جمع میشن مثل آهن تفتیده میمونن، محکم سفت. به برکت این وجود مقدس است که علم در تمام، من روایتشو دارم بخوام بخونم وقت میگذره، در تمام دنیا حتی زنا تو خونه هاشون از علوم بهرمند میشن و شما مستضعف در دین پیدا نمی کنید. روایت میفرماید اذا اصابت کن بلیتون و اناعون فعلیکم به قم، اگر گرفتار شدید پناه به قم ببرید، فانهو معول فاطمیین، قم معوای فاطمیونه و مستراح المؤمنین، محل آرامش مؤمنینه. قم بلدنا و بلد و شیعتنا، به 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 به، قم شهر ما و شهر شیعیان ماست. خمر الله تعالی ولایتنا فیتینتهم، در روایت دیگه امام معصوم دعا کرده. علم از کوفه میاد به قم و از قم به جاهای مختلف سرایت پیدا میکنه. از کوفه میاد قم، قم میشه حجت برای تمام بلاد و مردم این شهر میشن حجت برای تمام مردم. همه اینها شرف المکان بالمکین، تمام این همه آوازه ها از شهر بود شد کوثر. شفیع است، زمان من تمامه، دو تا رو عرض کنم دعا کردم. شفیع است، امام رضا یاد ما میده. این زیارتنامه ای که برای این بیبی ما میخونیم، این زیارتنامه رو امام رضا یاد ما داده. به سعد نامی فرمود وقتی خواستید خواهرمو زیارت کنید، فقم عند رأسها مستقبل القبله، بالا سرش رو به قبله وایسید، 34 بار بگید الله اکبر، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله. امام رضا به ما یاد میده بگید یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله. هدایت قلوب از ویژگی های دیگه است. علمایی که اینجا گذاشتن، استخونایی که اینجا هستن، این فحول، آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف میگه 4-5 سالم هست، سحرها با بابام میام اینجا، میریم از سردابی که 40 تا پله میخوره، آی خادمین حرم بشنوید، 40 تا پله میخوره میاد بالا، آب میاریم برای زوار بیبی که زوار برای وضو گرفتن به زحمت نیفتن. من هر چی گیرم اومده به خاطر خدمت به زوار کریمه اهل بیت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام عزیزه شدالار و مرتلیم خطابلارمیز اردبیل رادیو سنده و فخش و هیدنه خدمت و ازدیوخ سهروز خیلیستون تسلیت و تنزیت ارزیلیوخ بانو خانم فاطمه معصومه سلام الله علیه آنان وفات ایلدون میکنین حضوروزا. برنامه لاره دوام لده و لطفاً مساعده شدون ارغانون برنامه سن.
ارغنون.
ز خاک هر سر خاری که می شود پیدا، اشارت است به توحید واحد یکتا. ز سبزه هر رقم تازه بر حواشی جو، عبارت است ز ابداع مبدع اشیا. به دست شاهد بستان ز هر گل آینه ایست، در او نمود رخ صنع بوستان آرا. هزار شاخ ز یک آب و گل نمود نمو، که کس ندیده یکی را به دیگری مانا. به ورطه‌ای که شوی ناامید از همه کس، ببین یکیست امیدت بدان که اوست خدا. خدایی آن صمدی را رسد که گرد و جهان به هم خورد، نهراسد بقای او ز فنا. به نام آن بزرگ پروردگار بی همتا و سلام. امروز هم به لطف حق و با استعانت از درگاه رحمت او با نور سلام صحن و سرای ارغنون را روشن می کنیم تا شما میهمانان با صفا را به ضیافت شعر و موسیقی دعوت کنیم. سپاسگزار مهران خدایی هستیم که همه خلقت نشانه ایست از آن بی نشان مطلق. عزیزان، شما را دعوت میکنیم به شنیدن کار بسیار زیبایی از حسام الدین سراج با عنوان بی نشان.
ز تو با تو راز گویم به زبان بی زبانی،
در این ساعات مقدس و در این روز عزیز دست به دامان رحمت آن بزرگ پروردگاری هستیم که همه گناهان و خطاهای ما را می بخشد، می بیند و می پوشد، می شنود و استجابت می کند. یار شو ای مونس غمخوارگان، یار شو ای مونس غمخوارگان، چاره کن ای چاره بیچارگان. قافله شد واپسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما ببین. جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت.
عزیزان، اینک در ارغنون ساز و آواز با صدای شادروان غلام حسین بنان.
گر بود عمر به میخانه روم بار دیگر، گر بود عمر به میخانه روم بار دیگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. خرم روز، خرم روز که با دیده گریان برم، تا زنم آب در میکده یک بار دیگر. معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، تا برم گوهر خود را، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. گر مساعد شودم، گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آرامش، هم به دست آرامش باز به پرگار دیگه. یا یاخ یاخ عزیز من، اما سربسته ما بین، که به دستان گفتن هر زمان با دفع هر زمان با دفع بر سر بازار دیگه هر دم هر دم از درد بنالم هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت وای کندم قصد دل ریش کندم قصد دل ریش به آزار دیگر کندم قصد دل ریش به آزار دیگر در این واقع حافظ تنهاست غرقه گشتن غرقه گشتن در این بادیه بسیار دیگر
بار خدایا دریاب بندگانت را که در خنده هایشان شکرت می گویند و در گریه هایشان سپاست می گویند. ما نیز سپاست می گوییم ای خدای بزرگ که این لحظه را ارزانی داشتی. یاران تا ارغنونی دیگر در پناه خداوند بی همتا.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
I do not know whether the Russians have been able to make that same tour.
Our administration, Bush administration, is trying to do.
The love they felt for those they lost endures not just in their memories, but also in the United
Supreme Leaders. باطلاقی به نام مذاکره.
تاریخ روابط بین الملل از فریب و خودعه کشورهای استعمارگر آکنده شده است. در بین این کشورها انگلیس و آمریکا دو کشوری هستند که از ابتدا با پیمان شکنی و نیرنگ زاده شده اند و با خودعه های خود به ملت های دیگر خیانت کردند. ملت ایران از توطئه های این دو کشور خاطرات تلخی دارد. سرنوشت مصدق که رویکرد خوشبینی و اعتماد به آمریکا را مبنای اقدامات خود قرار داد، یکی از همین خاطرات تلخ است.
یکی از مواردی که امریکا همیشه در اون بی‌تعهد بوده در طول تاریخ مذاکرات بوده. مذاکرات مختلف و رویدادهای تاریخی مختلفی در جامعه ایران برگزار شده که امریکا به صورت کاملا نامشروع در اون دخالت داشته و حتی در خود اون وقایعی هم که بهش ارتباطی نداشته و دخالت می‌کرده، ولی باز هم در اونا هم بی‌تعهدی می‌کرده. نمونه‌اش کودتای 28 مرداد 1332.
دولت‌های استعمارگر با کودتای آمریکایی 28 مرداد و سرنگون کردن مصدق اعتماد او را پاسخ دادند. آمریکا تنها به مصدق خیانت نکرد. خیانت آمریکا به لیبی و معمر قذافی نیز از نمونه‌های تأمل برانگیز دنیای معاصر است.
اما بعد از انقلاب با مذاکرات هسته‌ای و روالی که شکل گرفت، شاهد رفت و آمدهایی بین تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا بودیم.
توافق 13 فروردین نهایی شد.
ما به راه حل‌هایی در مورد مؤلفه‌های مهم برنامه جامعه اقدام مشترک یا به طور خلاصه برجام دست یافتیم.
آمریکا ایرانی مجهز به زیرساخت‌های محدود هسته‌ای را پذیرفت و ایران محدودیت‌های زیادی را برای تأسیساتش.
ایران با بیشترین بازرسی شدید و سرزده و رژیم شفافیتی موافقت کرد که هرگز در هیچ برنامه هسته‌ای در تاریخ درباره آن مذاکره نشد.
پایان کار لوزان در تهران عده‌ای را به خیابان‌ها کشاند با امیدهایی که به نتایج این مذاکرات بسته بودند. امیدهایی که خیلی زود کم رنگ شد با فکت‌شیتی که از کاخ سفید صادر شد و اختلاف نظر میان آنچه آمریکایی‌ها از لوزان در نظر داشتند با آنچه که ما تفسیر کرده بودیم عیان شد.
بیانیه مطبوعاتی که الزام‌آور نیست. آمریکایی‌ها اومدن اونچه که خودشون مایلند که ممکنه بعضیاش در متن باشه، بعضیاش هم تناقض آشکار داره با متن.
این رفت و آمدها منجر به دیدارها و تعهدات مختلفی شد. تعهداتی که بعداً رهبر معظم انقلاب درباره اون بیم و هشدارشون رو داده بودن.
حمله نظامی آمریکا به ایران در اردیبهشت 59 موسوم به عملیات پنجه عقاب که با طوفان شن به شکست ختم شد و حمایت آمریکا از صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران و دخالت مستقیم در آنچه به جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس معروف شد، عمق بی‌اعتمادی ایران به آمریکا را بیشتر کرد. در همین بحبوحه بود که فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس توسط ناو وینسنس آمریکا رخ داد و از آن بدتر مدال دادن به فرماندهی که دستور شلیک به این هواپیما را داده بود. دهه‌ها تحریم اقتصادی و خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای برجام بعد از متعهد ماندن ایران به این توافق برگ دیگری از این بی‌اعتمادی است.
حتی در اون سال‌ها هم که مذاکرات مختلف هسته‌ای برگزار می‌شد، مقامات مختلف کشور از بی‌تعهدی و بی‌اخلاقی مقامات آمریکایی و همچنین طرف اروپایی انتقاد می‌کردن و طرف آمریکایی رو به بدعهدی می‌شناختن، ولی باز هم قراردادی منعقد شد.
یکی از واضح‌ترین نقض عهدهای آمریکا مربوط به خروج یک جانبه از توافقی بود که پیشتر امضای رئیس جمهور آمریکا پای آن ثبت شده بود. دونالد ترامپ در اردیبهشت سال 97 به طور یک جانبه از توافق برجام خارج شد و قطعنامه 2231 را نقض کرد. یک سال و نیم بعد ارتش تروریستی آمریکا با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت این کشور سردار قاسم سلیمانی را در حالی که مهمان رسمی کشور عراق بود در حمله تروریستی و البته ناجوانمردانه به شهادت رساند. صفحات روابط ایران و آمریکا پر است از خلف وعده و عدم پایبندی به تعهدات از سوی واشنگتن. برای مرور بدعهدی آمریکایی‌ها البته چندان نیازی هم نیست راه دور برویم، در حالی که ایران و آمریکا برای برگزاری ششمین دور مذاکرات غیر مستقیم در عمان توافق کرده بودند. دشمن صهیونی با هماهنگی و حمایت آمریکا تجاوز به ایران را آغاز کرد تا به خیال خودش ایران را مجبور کند تا توافق مد نظر آمریکا را بپذیرد.
اما حالا در سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره هسته‌ای هم مسئله مطرح شد و رهبر انقلاب نکاتی رو درباره مذاکره با ایالات متحده آمریکا گفتند که فصل الخطاب برای همه خواهد بود.
من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد. یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه.
رهبر معظم انقلاب همچنین به تجربه سالیان گذشته و همچنین تجربه تاریخ به بی‌تعهدی آمریکا اشاره کردند و این رو مصداق بارز ضرر برای کشورمون دونستند.
در 10 سال قبل از این ما یه قراردادی با آمریکایی‌ها بس که اسمش در داخل کشور ما اسمش برجام، و در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم. اون مرکز تولید رو مسدود کنیم، اون محصول 3.5% که اون وقت تولید می‌کردیم رو بدیم بره به خارج، یاد برگردونیم به اصطلاح ترقیق کنیم، رقیق کنیم، یعنی از بین بره، غنی‌سازیش رو از بین ببریم. اونا هم در مقابل تحریم‌ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد که 10 سال مده. اون وقت وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین چنان، بنابراین 10 سال هم قبول نکنن، اما قبول کردن به هر حال. 10 سال، 10 سال همین روزا تمام شد. اون 10 سالی که بنا شده بود که پرونده ایران در آژانس عادی بشه، این روزا تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت، سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده. شم
Come on.
مهربان دوستانمون، حضورزا سلامدارمون، پیشکش الیو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جمعه گنیدی و بگنون ذکری همین متبرک سلام و صلوات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پاک و مطهر خاندانان و بگن منتسب به مولامز حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف. اما بگن خانم فاطمه معصومه سلام الله علیه آنن وفات الدن میگنیدی حضورزا تسلیت عرض درکن بگن ندوه دواسن فضیلت لولان ندوه دواسن حرم مطهر بانودان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دان زنده صورتنده شدت یاخ. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم التماس دعا.
اللهم لوليه
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
امام در روی زمین عین الله، اذن الله، وجه الله، همه چیز خدا روی زمینه. او در حق ما دعا میکنه، ما چرا در حقش دعا نکنیم؟ دعای عقل اینقدر عظمت داره و اینقدر بزرگی داره که امام صادق میگه اگه کسی 40 صبح بخواند و ظهور امام زمان رو درک نکنه، در زمان ظهور امام زمان برمیگرده، جز رجعت کننده هاست. اینقدر عظمت و بزرگی داره. جالبه در دعای عقل تمام انتظارات امام زمان از ما اونجا اومده. ما یک به یک بیایم دعای عهد رو بخونیم در روزها، صبحها، با تمرین کرد که معنویت رو روح حاکم بر زندگی بکنیم که امام از این خوشش میاد. هر انسانی اگه بندگی خدا بکنه، یعنی عملا رضایت امام رو به خودش جلب کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم.
هر چقدر عشق و علاقه داریم که زیارت با معرفت حضرت معصومه سلام الله علیها روزی ما بشود و شفاعت حضرت هم در آخرت نصیب ما بگردد و ما رو قبول کند، حضرت صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. همه عشق و علاقه من رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید. اللهم محمد و آل محمد و عجل اجازه میگیریم از ولی نعمتمان که سر سفره ایشان ما مهمان هستیم که چند دقیقه ای برای دوستان انشالله کلماتی رو بر زبان جاری کنیم و از ایشون اجازه میگیریم که در محضرشون بتوانیم ما کلماتی رو ادا کنیم که مورد رضای خدای سبحان باشد. هر موجودی که در عالم خلق می شود نسبت به کل عالم یک ارتباط و مأموریتی دارد. عالم گسسته نیست. هر موجودی نسبت به کل عالم مأموریتی دارد. در نظر بگیرید یه بدن انسان را که هر عضوی از اعضای این بدن نسبت به این بدن مأموریتی دارد. دست، پا، سر، چشم، گوش، هر کدام مأموریتی دارند که باید در کنار هم این مأموریت محقق شود تا این بدن سالم باشد، به ثمر بنشیند. در نظام عالم وجود هم همون جوری که خدای سبحان می فرماید و ما امرنا الا واحده، همه هستی یه امر ماست، یه خلق ماست، یک بدن است که با هم مرتبط است و این ارتباط این حقیقت با هم باعث می شود حرکت هر کدام از اعضا در بقیه هم مؤثر است. بعضی از این اعضا و جواره مأموریتشون یک مأموریت اساسی و مهم است و بعضی ساده تر است. همون جوری که تو بدن بعضی از اعضا رئیسی است، مثل قلب است، مثل مغز است، نبودن دست و پا امکان بقا رو فراهم می کند. بقای این انسان با نبودن دست و پا از بین نمی رود، اما قلب و مغز ضرورت است. نبودش نبود این بدن است. تو هستی و نظام وجود انبیا و اوصیای الهی قلب و مغز این هستی هستند که اگر نبودند هستی نبود. که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ما آسمان و زمین و هستی رو خلق نمی کردیم. که اگر نباشد لولا الحجه لساخت الارض اهلها، که اگر حجت نباشد زمین اهلش رو فرو می برد. لذا اون اعضای رئیسی در عالم که مثل مغز و قلب هستی هستند، انبیا و اوصیا و حجج الهی هستند که نقش حیات اون به اصطلاح بدن عالم، نقش حیاتشون به واسطه این اعضا محقق می شود. به همین جهت است که حتی فرمودند اگر ولی الهی در جامعه ای نباشد اون جامعه به هلاکت می رسد. در زمان لوط نبی سلام الله علیه وقتی که عذاب الهی میخواست نازل شود، خدای سبحان به لوط و فرزندان مؤمنش امر کرد که از اون دیار خارج شوند. بعضی از کسانی که علوم الهی رو بلد بودند اما با این حال شقی بودند، به مردم گفتند اگر اینها از بین شما خارج بشوند عذاب نزولش حتمی است. لذا خانه لوط رو محاصره کردند که لوط از بین اونها خارج نشود، با اینکه قبولش نداشتند که خدای سبحان از طریق مخفی لوط و دخترانش رو از اونجا خارج کرد تا عذاب الهی نازل شود. این رو مقدمتاً عرض کردم تا نقش ها و مأموریت های اولیا و اوصیا و انبیای الهی در تاریخ معلوم باشد که اینها قلب عالمند، قلب هستی هستند، مغز هستی هستند. اون موقع نگاه که میکنیم به مأموریت ها میابیم از نوع مأموریت ها که هر کدام چه نقشی در هستی ایفا کردند و و چه نقش‌هایی رو به عهده دارند. هر موجودی در عالم و هستی یه مأموریت در زمان خودش دارد، یعنی موسای کلیم، عیسای روح الله، ابراهیم خلیل الله، نوح نبی الله، هر کدام یه مأموریت به لحاظ زمان خودشون دارن که در زمان خودشون نقششون رو ایفا کردن، اما یه مأموریت هم به لحاظ کل هستی دارن که این نقش برای ما کمتر روشن شده، نه اینکه نباشد بلکه کمتر روشن شده. این نگاه به اولیا و اوصیای الهی که نقش آخر و زمانی اونها چیست، یه بحث بسیار مهمی است. در روایات ما دارد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه صلوات بلند و رحمت کنید، اللهم صل علی، وقتی تشریف می آورند همه مواریث و سنت های انبیای گذشته رو دارد و به کار می گیرد، نه این که فقط دارد، به کار می گیرد، یعنی همه اونچه که از نوح نبی، از آدم صفی، از ابراهیم خلیل، موسای کلیم و عیسای روح الله علیهم السلام، همه اون آثار عظیمی که از انبیایی مثل داوود و سلیمان، یوسف صدیق و بقیه انبیا و رسولان الهی است، در روایات دارد در وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آشکار است و اونها رو به کار میگیرد، یعنی مأموریت آخر الزمانی انبیا در وجود مبارک امام زمان آشکار می شود و اون رو مردم میبینند که موسای کلیم در نهضت امام زمان چه نقشی داشت. لذا میفرمایند عصای موسی در دست حضرت است و همون کاری رو برای حضرت خواهد کرد که برای موسای کلیم میکرد. اون تصرف بادی که در دست سلیمان بود در دست حضرت است و همون کار رو برای حضرت میکند. خاتم سلیمانی و بقیه در حقیقت آثار و موارث انبیا چه در جهت معجزات چه در جهت ظهورات. از این یه بحث عظیم دیگری هم استفاده می شود که همه انبیا و اوصیا و حجج الهی در طول تاریخ ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و از شؤونات حضرت و اهل بیت هستند که هر کدام دارن جهتی از جهات وجودی حضرات رو نشون میدن و این کمال ارتباط اینها و حضور اینها در آخر الزمان به واسطه وجود مبارک امام زمان محقق خواهد شد. این بحث سر دراز و معارف بسیار دارد، اما ما عبور از این به جریانی که مربوط به امروز است میخواییم بکنیم. نگاه بکنیم به جریان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در زمان خودش این بانوی گرامی یک مأموریتی داشت که مأموریت در اون زمان سرسپردگی به ولایت پدر و ولایت برادر بود و این رو آشکار کرد، هم در دوران زندان پدر و هم در دوران حرکت برادر به سمت طوس که عاشقانه این خواهر برای سرسپردگیش به ولایت حرکت کرد تا به سمت برادر به مشهد و طوس برسد، اما در بین راه این حرکت به ثمر و تمام نرسید. نقشی که حضرت ایفا می کند که در قم قلب مقدس همه این شهرهای شیعه نشین اینجا در حقیقت آرام می گیرد و قبله‌ای برای مؤمنان و شیعیان می‌گردد اتفاقی نیست، بلکه یک نقشه الهی است که در این نقشه الهی در عین اینکه حضرت در اون دوران مرکز رفت و آمد شیعیان رو به واسطه همین که در اینجا آرامیده، اینجا رو یک مرکز رفت و آمد و استقرار شیعیان قرار میدهد، که این مأموریت دوران حضور خود حضرت بود، اما یک مأموریت آخر الزمانی ویژه بر عهده حضرت فاطمه معصومه است که این تازه کم کم داره محقق می شود. نقشی که حضرت در تجلی علم پیدا کرد به طوری که اسم علیم الهی در وجود مبارک حضرت نقش آفرینی می کند، حول محور حضرت حوزه شکل می گیرد. این اتفاق نیست، چنانچه خیلی از حضرات و امامزادگان در اطراف و اکناف هستند، اما این نقش به واسطه اراده الهی بر عهده حضرت هست. معلوم می شود وجود مبارک حضرت یک ارتباطی با این مسئله داشته. اینجور نیست که چون فقط اینجا دفن شده این رابطه محقق شده باشد، بلکه وجود مبارک حضرت چنین کششی در وجودش بوده که این تجلی اسم علیم الهی، اون هم در حوزه عظیم قم، اون هم در طول این مدت بسیار شکل بگیرد که تمام معارف آخر الزمانی از این حوزه منتشر بشود و اینجا بشود با وجود مبارک حضرت، با امضای حضرت، با اون روح و شوق وجودی حضرت، این نشر علوم از اینجا نشأت بگیرد، به طوری که عالمان بزرگی که رشد کردند خودشون رو سر سفره حضرت دیدند و از اینجا ارتزاق کردند، با این روزی توانستند معارف اهل بیت و قرآن رو به گوش دیگران برسانند. این مأموریت رو نباید ساده گرفت. غیر از این که این مأموریت عظیم خیلی ثمرات دارد، حضرت وجودش یک ذخیره دیگری است. ببینید در روایات ما آخر الزمان اختصاص پیدا می کند به این که مفسدان در دو دسته و سوء استفاده از دو طایفه در روایات بسیار وارد شده و فرمودند که از طریق شباب و نساء، جوانان و زنان، دوران آخر الزمان دشمنان به این دو طبقه طمع می کنند و این دو دسته را در راه انحرافشون کار می کنند و اینها رو به کار می گیرند. اون موقع در این راستا حتما دین اسلام و حقیقت ایمان ذخایری رو دارد که در اون دورانی که اینها و دشمنان به سوء استفاده از این حقیقت میخوان اون اهدافشون رو به ثمر برسانند، حتما دین حجت هایی رو دارد. چنانچه ببینید در روایات می